آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 31 تیر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 محرم سال 1447 هجری قمری و برابر با 22 ایولی سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگنامه را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سیره نبوی را خواهید شنید. برنامه بعدی بازتاب خواهد بود. سپس جریان شوم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار راز تندرستی را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
افزایش تولید آلومینی در تاجیکستان، تأکید وزیر کشور یا داخل ایران بر ضوابط و چارچوب‌های پذیرش مهاجران، و گسترش همکاری بین تاجیکستان و بحرین در بخش گردشگری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رشکانی توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال 2026 تولید آلومینی در تاجیکستان به 131 هزار تن خواهد رسید. این رقم 21.1% بیشتر از پیش‌بینی برای سال 2025 است. بر اساس پیش‌بینی در سال 2027 تولید آلومینی به 157 هزار تن افزایش 19.9% و در سال 2028 به 188 هزار تن افزایش 20% خواهد رسید. صادرات آلومینی در سال 2024 حدود 71 هزار تن بود که تقریبا 37% بیشتر از سال 2023 است. سال گذشته بیش از 180 میلیون دلار از صادرات این محصولات درآمد حاصل شده است. تولیدات این فلز در تاجیکستان در شرکت آلومینی تاجیک یا تالکا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان آلومینی در کشورهای اتحادیه‌های مستقل و تنها تولید کننده آلومینی در آسیای مرکزی انجام می شود. ناصر سعید رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان گفت 104 شرکت تولید کننده برنامه های تلویزیونی و رادیویی در تاجیکستان فعالیت می کنند و خاطر نشان کرد که 15 شبکه تلویزیونی دولتی و 17 شبکه خصوصی در این کشور در حال فعالیت هستند و 10 اسکاه رادیویی دولتی و 24 اسکاه رادیویی خصوصی و 17 کانال کابلی 16 استودیو برای تولید محتوای صوتی و تصویری فعال است. ناصر سعید افزود هیچ محدودیتی در پخش کانال های تلویزیونی تاجیکستان وجود ندارد. تاجیکستان در ساخت یک کارخانه کابل‌سازی در منطقه فرغانه ازبکستان با 10 میلیون دلار مشارکت دارد که قرار است در پایان سال 2025 راه اندازی شود. این کارخانه به عنوان بخشی از همکاری بین دو کشور همسایه ارزیابی می شود. از طرف تاجیکستان این طرح را صاحبکار وطنی شاکرجان اشورمماتوف و از طرف ازبکستان خانم فاطمه امامو نمایندگی میکنند. این شرکت در زمینی به مساحت 1 هکتار واقع خواهد شد. این کارخانه سالانه تا 15 هزار تن سیمی میسی و تا 1017 تن سیمی آلومینی تولید خواهد کرد. ارزش کل محصولات تولیدی با میزان ارز فعلی تقریبا 21 میلیون دلار تخمین زده می شود. طبق حساب و کتاب ها این کارخانه برای حدود 100 نفر جای کار دائمی فراهم خواهد کرد. قرار است بخشی از محصولات به خارج از دو کشور و در درجه اول به قرقیزستان و دیگر کشورهای اتحاد دولت های مستقل صادر شود. ادامه نشر خبرها. وزیر کشور یا داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران مهاجر ستیز نیست. اسکندر مومنی گفت جمهوری اسلامی ایران مهاجر ستیز نیست، اما هر کشور ضوابط و چارچوب های خود را دارد و ورود بی‌ضابطه مهاجران مشکلاتی ایجاد می کند. وزیر کشور ایران در دیدار با استانداران سراسر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت کشور برای ساماندهی شهروندان خارجی و بازگرداندن شهروندان غیر مجاز به کشورشان گفت سه استان شرقی کشور به طور مستقیم درگیر این موضوع هستند و ما بارها اعلان کردیم که مهاجر ستیز نیستیم، اما کشور بیش از این ظرفیت پذیرش و پذیرایی از شهروندان خارجی را ندارد. مومنی گفت خروج شهروندان غیر مجاز خارجی در ایران از کشور با حفظ کرامت انسانی آنها صورت می‌گیرد، هرچند ممکن است اتفاقهای ناخوشایند هم بیفتد که رسیدگی می‌شود. البته رسانه‌های معاند و بیگانه تلاش می‌کنند به این حداقل اتفاقات دامن بزنند. اما همزمان با بازگشت اتباع یا شهروندان غیر مجاز از ایران به افغانستان، حکومت سرپرست این کشور در تلاش است تا از تخصص و مهارتی که مهاجران در ایران یاد گرفتند در توسعه اقتصادی کشورش استفاده کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در حالی که این روزها شاهد ورود گسترده اتباع غیرمجاز از کشورمان ایران به افغانستان هستیم، در بین همه مشکلات مسئولان افغانستان در تلاشند تا از ظرفیت‌های مهاجرین بازگشته به وطن برای توسعه اقتصاد کشورشان بهره گیرند.
ما باید اینمی ورود مهاجرین را به دیده قدر بنگریم، به دیده یک ظرفیت و فرصت برای افغانستان بنگریم. اینا در رشته‌های مختلف تحصیل کرده، تخصص داره، در راستای پیشرفت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری ازش استفاده بکنیم.
حکومت سرپرست افغانستان کمیته ای را نیز در گمرکات مرزی در استانهای هممرز با کشورمان ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این کمیته ثبت مشخصات و حرفه مهاجران بازگشته برای استفاده در توسعه افغانستان است.
تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی، اونا هم هر کسی که در اینجا داخل می آید در امو فرمه ای هم نوشته می شد که اینا در چی مسلک مهارت دارن.
اشغالگران به فرماندهی آمریکا پس از 20 سال جنگ در افغانستان بسیاری از متخصصان افغانستان را یا با خود بردن یا در کشورهایشان پذیرش می کنند. امروز صنعت افغانستان به گفته سرپرست وزارت تجارت این کشور نیاز به متخصص دارد.
صنعت افغانستان بود که به امید پروردگار در آینده متخصصینی که از بیرون میان، انجینرهایی که از بیرون میان، کارمندایی که در بیرون بودند و یک حرفه و یک کسب و کمال یاد گرفتین بیان در صنعت افغانستان مشغول شوند.
حکومت سرپرست افغانستان همچنان از مهاجران میخواهد تا با بازگشت به کشورشان در توسعه و آبادانی افغانستان سهیم شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با سفیر تازه تعیین شده چین در این کشور ملاقات کرد. در شهر دوشنبه فاروق شریفزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با گو جیوچون سفیر تازه تعیین شده چین در تاجیکستان ملاقات نمود. در این دیدار معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان انتصاب سفیر نوی چین در این کشور را به وی تبریک گفت و برای او در تقویت و گسترش رابطه‌های بین تاجیکستان و جمهوری خلقی چین آرزوی موفقیت کرد. نظرسنجی نو در آمریکا نشان می‌دهد که 83% از مردم این کشور نسبت به شیوه برخورد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رسوایی بزرگ او درباره ارتباط نزدیکش با سرمایه‌دار بدنام و قاچاقچی کودکان و دختران نوجوان به اعتماد هستند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
تشدید دردسرهای ترامپ به خاطر افشای ارتباط نزدیکش با جفری اپستین، مجرمی که در آمریکا از او به عنوان سرمایه‌دار بدنام و کثیف یاد می‌شود. این بخشی از مستندی است که 5 سال پیش شرکت فیلمسازی نتفلیکس آمریکا درباره جفری اپستین ساخته است. The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead.
He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean.
He has a nickname, the pedophile island. He's dead, but he did not act alone. None of them have been held accountable.
This is the tip of a much bigger iceberg.
حالا بار دیگر بعد از چند سال ارتباط مستمر و آلوده ترامپ با این قاچاقچی جنسی کودکان در کانون توجه‌ها قرار گرفته است. در حالی که ترامپ دائم ارتباطش را با جرایم جفری اپستین رد می‌کند، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد به او در جامعه آمریکا کاهش یافته و فقط 17% از مردم آمریکا نحوه برخورد ترامپ را با موضوع ارتباطش با جرایم غیر اخلاقی جفری اپستین تایید می‌کنند. دیوید پکمن فعال رسانه‌ای آمریکایی معتقد است این بار ترامپ در بد مخمصه‌ای گرفتار شده است.
دونالد ترامپ از رسوایی اپستین کاملا خسته شده و انرژیش تمام شده. به شدت هم آشفته است و اختلالات شخصیتیش تشدید شده. رفتار یک آدم بیگناه نیست. رفتار شبیه کسیه که از صدای تیک تاک ساعت میترسه و نگرانه که با گذر زمان اوضاع براش بدتر بشه. این رسوایی تا همین الان هم باعث ریزش در میان طرفداران ترامپ شده.
گلن کرشنر دادستان سابق ارتش آمریکا هم میگوید ترامپ تلاش می‌کند همه قدرتش را برای جلوگیری از افشای بیشتر این رسوایی به کار گیرد.
وزارت دادگستری اعلام کرده از قاضی خواسته تا رونوشت تحقیقات هیئت منصفه را منتشر کند. اما این کار کاملا نمایشی است، چون اسناد مربوط به اظهارات هیئت منصفه حاوی بخش کوچکی از شواهد است. اگر قرار باشه واقعا کاری انجام بشه، باید همه فیلم‌های ضبط شده، فهرست مشتریان، اسامی دختران قربانی، سوابق تماس‌ها و اطلاعات فروش آنها منتشر بشه.
درخواست شفافیت درباره این رسوایی ترامپ فقط خواسته منتقدان او نیست. الان حتی جمهوری‌خواهان هم به عنوان همحزبی‌های ترامپ در کنگره آمریکا تحت فشار افکار عمومی رأی دهندگان قصد دارن قطعنامه‌ای رو تصویب کنن تا بر اساس آن وزارت دادگستری آمریکا بر خلاف خواسته ترامپ اطلاعات و اسناد قضایی مربوط به پرونده جفری اپستین رو منتشر کنه، اقدامی که ترامپ از انجام اون هراس داره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در تاریخ 20 ایول در مناما پایتخت بحرین، اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیاری تاجیکستان در پادشاهی بحرین با فاطمه سیرافی وزیر گردشگری بحرین دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به گسترش همکاری بین تاجیکستان و بحرین در بخش گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعتراض ها بر رد سفیر پیشنهادی آمریکا و طرفدار رژیم اسرائیل در ملیزیا افزایش یافته است. خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور گزارش می دهد.
این عکس هایی که در دست معترضان خشمگین مالزیایی پاره پاره شد، تصویر همان نیک آدامز امریکایی نویسنده و مفسر سیاسی محافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستیه که قراره به عنوان سفیر پیشنهادی سفارت امریکا در مالزی معرفی بشه، موضوعی که حالا خشم مسلمانان مالزی رو به عنوان حامیان سرسخت آرمان فلسطین برانگیخته.
کسی که با ارزش‌ها، اعتقادات اسلامی و روحیه‌ای ضد صهیونیستی مردم مالزی بیگانه است، جایی در این کشور نداره.
راجا احمد اسکندر، عضو شاخه جوانان حزب عمل دموکراتیک مالزی، هم معتقده کشورش جای دیپلمات‌هایی که با ارزش‌ها و باورهای مردمش همسو باشن.
ما دیپلماتی می‌خوایم که ظرفیت‌های قومی، فرهنگی و اعتقادی مالزی چند نژادی رو درک کنه، نه نیک آدامز تندرو و اسلام هراس.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، البته گفته هنوز در این باره از واشنگتن درخواست رسمی دریافت نکرده.
تصمیم گیری درباره انتصاب نیک آدامز خیلی زوده، چون هنوز درخواست رسمی دریافت نکردیم، اما دولت این موضوع رو به موقع پیگیری میکنه.
نیک آدامزی که به اعتقاد محمد اعظمی عبدالحمید رئیس سازمان شوراهای اسلامی مالزی صلاحیتش به علت وابستگی به جنبش‌های افراطی و اسلام هراسانه سلب شده.
آمریکا از همه خط قرمزها عبور میکنه. نقش یک سفیر ساختن پل هاست، نمیخ کردن شکاف ها. سوابق اسلام هراسانه و تفکر فوق ملی گرایانه آدامز هیچ جایی در مالزی و جنوب شرق آسیا نداره. چرا که اینجا جایی برای نفوذ، تحریک و پیشبرد برنامه‌های تفرقه افکنانه نیست.
این در حالیه که کوالالامپور و واشنگتن پس از تهدید دولت ترامپ به اعمال تعرفه 25% بر واردات از مالزی در مذاکرات تعرفه‌ای به بنبست رسیدند. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
موضوع قاطی نخست وزیر عراق در حمایت دوباره از ایران عنوان گزارشی است که اینک میشنوید.
محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق امروز در بغداد میزبان سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه بود. در این دیدار تحولات منطقه‌ای به ویژه تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران مورد بحث قرار گرفته. از سودانی ضمن محکومیت این تجاوز تاکید کرد عراق شکایتی رسمی به سازمان ملل ارائه کرده و بر ثبات منطقه‌ای پایبند است. این هیئت در نخستین برنامه خود با حضور در محل یادمان شهدای مقاومت با آرمان‌های فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تجدید میثاق کرده. هیئت ایرانی همچنین با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع عراق نشستی تخصصی با هدف واکاوی تحولات منطقه برگزار کرد و در این حال به نمایندگی از دولت و ملت ایران از مواضع عراقی ها در حمایت از ایران و محکومیت تجاوز رژیم صهیونی قدردانی کرده.
ما اومدیم تشکر بکنیم از دوستان عراقیمون، از مسئولین، از مجلس، از مردم و از مرجعیت نسبت به دفاعی که از جمهوری اسلامی ایران داشتن در مقابل تجاوز رژیم صهیونی و رژیم ایالات متحده. همه ما و دوستانمون تو عراق این نکته براشون روشنه که دشمنمون دشمن واحدیه. رژیم صهیونی و آمریکا فقط دشمن ملت ایران نیستن، دشمن ملت عراق هم هستن و الان با توسعه طلبیایی که رژیم صهیونی با پشتوانه آمریکا در سوریه داره و به دنبال تجزیه است، بسیار میترسیم که وارد مرز عراق بشه و به عراق آسیب برسونه.
من بدايه كان الاستنكار للعدوان الصهيوني على الجمهوريه الاسلاميه.
در ابتدا تجاوز رژیم صهیونی به جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به شدت محکوم کردیم. بازتاب این تجاوز نه تنها در ایران بلکه در میان مردم و دولت عراق نیز محسوس بود. دو طرف در این نشست بر لزوم حفظ مرزهای مشترک و مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کردیم.
هیئت ایرانی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اعضای کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق دیدار و تبادل نظر کرده. سپس نمایندگان کشورمان با محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق هم نشست ویژه‌ای برگزار و در زمینه امنیت منطقه و مقابله با تهدیدات مشترک گفتگو کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس عراق، بغداد.
با پایان بخش خبرها رسیدیم و بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش تولید آلومینی در تاجیکستان. تأکید وزیر کشور یا داخل ایران بر ضوابط و شروط پذیرش مهاجران. و گسترش همکاری بین تاجیکستان و بحرین در بخش گردشگری. یاران همراه، از اینکه ما را همراهی فرمودید از شما تشکر می‌کنیم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 31 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 22 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 26 محرم سال 64 هجری قمری، شهر مقدس مکه پس از محاصره توسط سپاهیان یزید ابن معاویه حاکم ظالم بر سرزمین‌های اسلامی سنگ باران شد. یزید ابن معاویه پس از شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش در کربلا و اسیر نمودن اهل بیت و بازماندگان آنان، خود را در نزد مسلمانان بی مقدار و بی اعتبار کرد. از سوی دیگر افشاگری های خاندان عصمت و طهارت و طرفداران اهل بیت علیه السلام مردم را بر ضد حکومت یزید وادار به قیام نمود. به همین دلیل در سال 63 هجری قمری شورش ها و جنبش هایی بر ضد یزید در حجاز به وجود آمد. سرانجام اهالی مکه و مدینه اقدام به مخالفت های علنی و درگیری مسلحانه با سپاهیان و عاملان یزید نمودند. در مکه عبدالله ابن زبیر با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید ابن معاویه مردم را به گرد خود جمع کرد و به تدریج قوت یافته و توانست شهر مکه را از دست عامل یزید بیرون آورد و خود بر آن استیلا یابد. سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و آن را در محاصره خیش قرار دادند و بر اهالی آن بسیار سخت گرفتند. آنان بر بلندی‌های اطراف مکه سنگ‌اندازهای بزرگی نصب کرده و به وسیله آنها شهر را سنگباران نمودند. عبدالله ابن زبیر و بسیاری از مردم به مسجد الحرام پناه آورده تا از شدت سنگباران دشمن در امان باشند. ولی حسین ابن نمیر دستور داد که مسجد الحرام و کعبه را نیز نشانه گرفته و زیر ضربات خیش قرار دهند. سپاهیان یزید با این اعمال ننگین خود کاری از پیش نبرده و متقابلن موجب تقویت عبدالله ابن زبیر و قیام او گردیدند. سرانجام یزید در 14 ربیع الاول همان سال به هلاکت رسید و نیروهای شامی به شام بازگشت نمودند و عبدالله ابن زبیر زمام امور حجاز را به دست گرفت. ۴۱۲ سال پیش در روز 22 ایول سال 1613 میلادی با به تخت نشستن میخائیل رومانوف، دوران حکومت 304 ساله خاندان رومانوف بر روسیه آغاز شد. سه سال پس از حمله نیروهای لهستان به روسیه، یکی از سرداران روسی آنها را شکست داد و مسکو را از اشغال ارتش لهستان خارج کرد و میخائیل رومانوف به عنوان تزار جدید بر تخت نشست. روسیه در زمان حکومت رومانوف ها گسترش یافت، اما از نظر اقتصادی پیشرفت چندانی نکرد و استبداد تزارها مانع از شرکت مردم روسیه در سرنوشت خود بود. در اثر مشکلات دیرپای سیاسی و اقتصادی، مردم در سال 1917 میلادی علیه تزار نیکولای دوم، آخرین پادشاه خاندان رومانوف، قیام و وی را سرنگون کردند و رژیم سوسیالیستی بر روسیه حاکم شد. ۷۳ سال پیش در روز 31 تیر سال 1331 هجری خورشیدی، دادگاه بین المللی لاهه شکایت دولت انگلیس در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران را وارد ندانست و به نفع ایران رأی داد. مجلس شورای ملی ایران در 29 اسفند سال 1329 هجری خورشیدی صنعت نفت را ملی اعلام و دست دولت انگلیس را از منابع نفتی ایران کوتاه کرد. انگلیس که از چپاول منابع نفتی ایران سود فراوانی می برد، از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. استدلال های متقن دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و وکلای ایرانی قضات دادگاه را قانع کرد که رسیدگی به اختلاف میان یک شرکت نفتی انگلیس و شرکت ملی نفت ایران در صلاحیت آن نیست، زیرا دادگاه بین المللی لاهه به دعاوی بین دولت ها رسیدگی می کند. رأی این دادگاه به نفع ایران باعث شد که انگلیس به اتفاق آمریکا حدود یک سال بعد دولت مصدق را با کودتا برکنار کنند و اختیار نفت ایران را مجدداً بر عهده بگیرند. سی و هفت سال پیش در روز 31 تیر سال 1367 هجری خورشیدی، 4 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران، ارتش صدام دیکتاتور عراق حمله وسیعی را به مناطق جنوبی ایران آغاز کرد. این قطعنامه که حدود یک سال قبل تصویب شده بود، بر آتش بس، اعلام دولت متجاوز، پرداخت غرامت به خسارت دیدگان این تهاجم و تبادل اسرا و بازگشت نیروهای دو طرف به مرزهای بین المللی تأکید داشت. رژیم متجاوز عراق قبلا این قطعنامه را پذیرفته بود و علیه ایران به دلیل عدم پذیرش آن تبلیغات می کرد. اما زمانی که ایران نیز قطعنامه را پذیرفت، ارتش صدام بار دیگر به ایران حمله کرد. با فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، مبنی بر بسیج نیروها و دفاع در برابر حمله دشمن، تهاجم ارتش بعثی عراق با تلفات فراوان ناکام ماند و باعث آشکارتر شدن چهره جنگ طلب صدام شد. جنگ 8 ساله صدام و حامیان غربی آن علیه ایران در 29 مرداد 1367 خورشیدی پایان یافت. و 22 سال پیش در روز 22 ایول سال 2003 میلادی، اودای و قصی فرزندان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در اطراف موسل در شمال عراق کشته شدند. اودای و قصی پس از تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق و اشغال این کشور در اپریل سال 2003 میلادی به همراه سایر مقامات رژیم سابق عراق از بغداد گریختند، اما پس از آنکه خانه محل اختفای آنها توسط نزدیکانشان فاش شد، هدف حمله همه جانبه نظامیان آمریکایی قرار گرفتند و به قتل رسیدند. اودای فرزند بزرگتر و قصی فرزند کوچکتر صدام در جنایات و قساوت پدرشان علیه مردم عراق سهیم بودند و مناصب مهمی را در حکومت استبدادی صدام بر عهده داشتند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 31 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 22 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون سیر در هنر ایران رو میشنوید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی که در این برنامه به بررسی آن می‌پردازیم باز هم یکی از فیلم‌های حوزه دفاع مقدس محسوب می‌شود که در گونه جنگی و درام تولید شده است. فیلم سینمایی از کرخ تا راین که یکی دیگر از ساخته‌های ابراهیم حاتمی کیا است. این فیلم سینمایی حدود 30 سال پیش، یعنی سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، در گونه جنگی و درام تولید شده است. خلاصه داستان این فیلم از این قرار است که سعید که بر اثر بمب‌های شیمیایی نابینا شده است، به همراه گروهی از همرزمانش برای معالجه به آلمان اعزام می شود. لیلا خواهر سعید که سالهاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرشان یوناس زندگی می کند، سعید را در آسایشگاه می بیند. بین سعید و یوناس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می شود. از طرف دیگر یکی از همرزمان بسیجی سعید قصد دارد پناهندگی کشور دیگری را بپذیرد و سعید و دوستان دیگرش نسبت به عمل او معترض هستند. با کوشش‌های پزشکان متخصص یکی از چشم‌های سعید معالجه می‌شود، اما آزمایش‌هایی که بر روی او انجام می‌شود مشخص می‌کند که او بر اثر گازهای شیمیایی مبتلا به نوعی سرطان خون شده است. در این حین همسر او در ایران زایمان می‌کند و سعید پس از معالجه نافرجام می‌میرد. پس از مرگ او خواهرش لیلا عازم ایران می‌شود. عزیزان، از کرخ تا راین اولین فیلم ایرانی پس از انقلاب است که تقریبا تمام سکانس های آن در کشوری دیگر فیلم برداری شده است. کارگردان این فیلم در مورد زمینه های شکلگیری فیلم نامه گفته است: پس از قبول قطعنامه و پایان جنگ، طی صحبت‌هایی که با دوستان داشتم و همچنین نقدهایی که در مطبوعات می‌خواندم، کم کم این سوال در من به وجود آمد که ما پس از جنگ چه باید بکنیم و چه حرفی را باید بزنیم. بسیاری از فیلم‌ها را می‌دیدم که در زمان جنگ ساخته شده‌اند، اما حالا پس از پایان جنگ به نظر می‌رسید که به اصطلاح تاریخ مصرفشان به سر آمده است. ضمن اینکه یک دغدغه همواره در ذهن من بوده و هست که آیا اصلا جنگ ما به کلی تمام شده یا نه، و اگر تمام نشده چقدر ادامه دارد و بالاخره نهایت این ماجرا به کجا می انجامد. تا اینکه در یکی از هفته‌های فیلم در اتریش که فیلم مهاجر را نمایش می‌دادند، از طریق یکی از مترجمان سینمایی مقیم آنجا با فکر اولیه این فیلم آشنا شدم. موضوع در عین جذابیتی که برایم داشت دردناک هم بود. جنگ شیمیایی به راستی ناجوانمردانه ترین شکل از اشکال جنگ است. کسی که مثلا 4 سال پیش در جنگی چه به حق و چه ناحق شرکت کرده، تازه پس از آتش بس و گذشت چند سال دچار انتقام این جنگ و عواقب آن می شود، و این انتقام به قدری فجیع است که حتی روی فرزند او هم تأثیر می گذارد. این قضیه به نظر من باید در جایی مطرح می شد و من برای همین شروع به نوشتن فیلم نامه کردم.
موسیقی
دوستان گرامی، آنچه از روایت خطی و داستانی این فیلم بیرون آمده است، تلاش برای ارائه تصویری بسیار متفاوت از ایثارگری‌های رزمندگان ایرانی در دوران دفاع مقدس و محکوم کردن استفاده رژیم بعثی عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی بوده که به واسطه قوام در فیلمنامه، کارگردانی و بازی‌های درخشان و همچنین ارزش‌های فنی اثر توانسته با استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شود. چارچوبی برنامه‌ریزی شده و هوشمندانه از سوی ابراهیم حاتمی کیا به عنوان یک کارگردان صاحب سبک و مؤلف سینمای مقاومت موجب ایجاد و شروع جریان جدیدی در سینمای جنگ شد که به واسطه گشایش این مسیر جدید، فیلم‌ها و آثار سینمایی متفاوتی از دوران دفاع مقدس پیش روی مخاطبان قرار گرفت و از سال ساخت این فیلم سینمایی تا کنون بارها از تلویزیون ایران پخش شده است. دوستان گرامی، فرجام فیلم که با مرگ قهرمان داستان و بازگشت خواهر او به وطن رقم می‌خورد، جزء تکمیل کننده این ژانر است و در برانگیختن اوج عواطف مخاطب با چشمان نمناک تأثیری نهایی می‌بخشد. ترکیب این ژانر با مضمون جنگی و بهتر بگوییم پسا جنگی فیلم، بعد جدیدی به سینمای جنگی ایران بخشید و تماشاگر ایرانی را برای اولین بار با لایه‌های عاطفی آدم‌هایی روبرو کرد که تا قبل از آن شمایلشان روی پرده سینما با کنش‌های اکشن و یا منش‌های عقیدتی شناخته می‌شد و گویی از هر جنبه انسانی دیگری توهی بودند. در ورای نکات محتوایی و فنی که درباره سینمای حاتمی کیا و مشخصاً فیلم از کرخ تا راین مطرح می شود، این موسیقی متن و تیتراژ فیلم بود که توانست تبدیل به یکی از بهترین مؤلفه های معرفی این اثر در حوزه محتوایی شود و مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. ملودی که به قدری با استقبال مواجه شد که همچنان به عنوان یک مؤلفه مهم موسیقایی برای ساخت ملودی که همانند اغلب آثار مجید انتظامی به شدت در حافظه تاریخی مخاطبان سینمای ایران باقی مانده است و نمیتوان ارزش‌های موسیقایی و محتوایی آن را نادیده گرفت. شرایطی که در برگیرنده توانمندی‌ها و آگاهی‌های آهنگسازی است که قطعاً از او باید در ردیف بهترین‌های حوزه آهنگسازی یاد کرد. لذتی شنیداری که سازندگان موسیقی متن اثر را مجاب کرد که بعدها آلبوم موسیقی این فیلم ماندگار ابراهیم حاتمی کیا را در دسترس مخاطبان قرار دهند و اتفاقاً هم با استقبال خوب شنوندگان مواجه شوند. البته که در این بین همراهی نوازندگان ماهری چون ارسلان کامکار، علی رحیمیان، رضا عالمی و دیگران در این آلبوم در برگیرنده ارزش‌هایی بود که نمیتوان نادیده گرفت. دوستان گرامی، فیلم از کرخ تا راین توانسته در مجموع برای 7 مورد نامزد کسب جایزه و برای 2 بار برنده جایزه در 11 جشنواره بین المللی فیلم فجر شود. این فیلم در مواردی چون بهترین کارگردانی، جایزه نقش اول زن، جایزه بهترین فیلم نامه، جایزه بهترین موسیقی متن، جایزه بهترین صدا برداری، جایزه بهترین جلوه های ویژه نامزد دریافت جایزه شد و در نهایت ابراهیم حاتمی کیا برنده جایزه بهترین فیلم و مسعود ولدبیگی برنده جایزه بهترین چهره پردازی برای فیلم سینمایی از کرخ تا راین شدند. شنوندگان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
جواری بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی. در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن. در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پرتوان کار کن.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه فرهنگ نامه رو بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. نظامی گنجینه ادب فارسی و جایگاهی ویژه کتاب های مذهبی در میان خوانندگان جمهوری آذربایجان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان نظامی گنجینه ادب فارسی تقدیم حضورتون میکنیم. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثاری به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رودی گنجاچا یا خود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعران بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالاعلای گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعران بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود مجیب شده بودند که این شهر به صورت یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگی شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همان جا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. باید ذکر نمود نظامی در خانواده بازرگان دیده به جهان کشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداولی از خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای 5 مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان 5 گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این 5 مجموعه داستانی عبارتن از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوی شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره موردی ستایش شاعران و تذکرنویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوی شاعری نظامی پس از وی موردی نظری بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیار سعی کردند که مثنوی های مانند او بسرایند که از آن جمله میتوان بجامی، امیر خسرو دهلوی، خواجه کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثاری به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار او، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنوی هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعاری به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعری و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار بیادگار مانده از نظامی که شامل 5 گنج و دیوان قصائد و غزلیاتش می شود در 3 زمینی کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعال را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی میبینیم که او با بنظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم بدهد. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی بشمارد.